ساعت 5 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. حامد کرزی رئیس جمهور سابق و عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی برای حل تنش‌های انتخاباتی میانجیگری می کنند. گزارش مفصل در این باره داریم و همچنین خواهید شنید بعد از اینکه امروز اولین واقعه بیماری کرونا در افغانستان ثبت شد، دکتران برای جلوگیری از این بیماری به مردم چه توصیه می کنند. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرگونه منگل که همین اکنون داخل استودیو شدند.
اولین فرد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان شناسایی شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با حامد کرزی و عبدالرب رسول سیاف دیدار کرد. و دیدار جاری دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از هند. تفصیل خبرها. اولین فرد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان شناسایی شده است. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان امروز ضمن اعلان این خبر گفت که این فرد جز 3 فرد بود که 2 روز پیش در ولایت هرات شناسایی شدند و بعد از 24 ساعت مشخص شد که یکی از این 3 تن مصاب به ویروس کرونا بوده و 2 فرد دیگر مبتلا نیستند.
امروز از موقف یک وزیر صحت مسئولیت پذیر در قبال صحت و سلامت مردم از طریق رسانه های محترم با مسئولیت تمام تثبیت اولین واقعه مثبت ویروس کرونا در ولایت هرات را اعلام می نمایم و متباقی 2 قضیه نتیجه آن الحمدلله منفی بوده است.
فرد مصاب 35 سال عمر دارد و تازه از شهر قم ایران به کشور برگشته است. برای جلوگیری از شیوع این بیماری در ولایت هرات حالت اضطرار اعلان شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قبل از ظهر امروز با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی دیدار کرد. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری در این دیدار که در قصر گلخانه انجام شد، در رابطه با اوضاع جاری کشور و همچنان پروسه صلح افغانستان بحث‌های همه‌جانبه صورت گرفت. قبل از این گزارش شده بود که حامد کرزی و عبدالرب رسول سیاف به خاطر حل تنش‌های جاری انتخاباتی میانجیگری می کنند. محمد یوسف سها مسئول مطبوعاتی دفتر آقای کرزی بر رادیو آزادی گفت که روز گذشته حامد کرزی و آقای سیاف در رابطه با تنش‌های به میان آمده صحبت‌های داشتند. آقای سیاف و آقای کرزی با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی که افغانستان نیز دیدار داشتند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید در مرحله فعلی تاریخی نیاز به یک تیم متحد و منسجم دارد تا به گفته وی کشور را از بحران 40 ساله خارج کند. در اعلامیه ارگ آمده است که آقای غنی این موضوع را امروز در دیدار با بزرگان قومی ابراز داشت. آل همچند خبری از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا مشغول دیدار از هند است. وی ساعت پیش در شهر غربی احمد آباد بود. هند که 5 اقتصاد بزرگ جهان است، از ترامپ و همسرش ملانیا با گرمی استقبال کرد. آقای ترامپ ساعت پیش در یک استادیوم بزرگ شهر احمد آباد مرکز ایالت گجرات در حضور صدراعظم نریندرا مودی و هزاران تن دیگر سخنرانی کرد و از پیشرفت های اقتصادی هند توصیف کرد.
India will soon be the home of the biggest middle class.
وی می گوید هند به زودی خانه بزرگترین طبقه متوسط در جهان خواهد بود و پیش بینی می شود که فقر در هند در کمتر از 10 سال به طور مکمل از میان برداشته شود. بعد از این سخنرانی ترامپ و همسرش ملانیا به تاج محل رفتند. کمیسیون ملی صحی چین از 150 قربانی جدید از اثر ویروس کشنده کرونا خبر داده و گفته است 409 تن دیگر به این ویروس مبتلا شدند. با این ارقام جدید شمار مصاب شدگان تایید شده به ویروس کرونا در چین به 77150 تن به شمول 3000 کارمند صحی رسیده و شمار قربانیان آن به 2592 تن در چین بلند رفته است. بعد از چین، ایران اولین کشور است که بیشترین شمار قربانیان ویروس کرونا را گزارش داده است. 5 تن در ایتالیا کشته شدند. ببخشید، در ایتالیا از اثر همین بیماری درگذشتند. آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، میگوید اگر حکومت‌ها خواهان ثبات، رشد اقتصادی و آینده بهتر در جهانند، باید حقوق بشر را در صدر اولویت‌هایشان قرار دهند. آقای گوترش گفت در جلسه وزرای خارجه چندین کشور جهت اقدام جهانی برای بهبود حقوق بشری در ژنو ابراز داشت که حقوق بشر مورد حمله قرار دارد. به گفته وی، جهان نیز با تهدیدات مانند تغییرات اقلیمی و تکنولوژی جدید که اکثرا حقوق و زندگی خصوصی مردم را مورد تهدید قرار می دهند، با چالش جدی مواجه است. وی از کشورهای جهان خواست حقوق بشری را در مرکز تلاش های اقتصادیشان جهت بهبود زندگی مردم قرار دهند. پایان اخبار.
ساعت 5:07 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید روی موج متوسط 1296 و FM 100.5. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. عبدالرب رسول سیاف، رهبر جهادی، و حامد کرزی، رئیس جمهور سابق، برای حل تنش‌های انتخاباتی میانجیگری می‌کنند.
با رئیس اجرای حکومت وحدت ملی ملاقات کردیم. بعدن رفتیم با رئیس جمهور نیز دیدیم. ما این احساس را کردیم که از هر دو طرفی که آنها هم طرفدار حرج و مرج نیستند.
مردم فرا از هفته کاهش خشونت استقبال می‌کنند.
امروز این حرکت خودجوش می باشه و مردم از جنگ خسته شده و مردم یک صلح دائمی می خواه.
بعد از اینکه امروز اولین واقعه بیماری کرونا در افغانستان ثبت شد، دکتران برای جلوگیری از این بیماری به مردم توصیه هایی دارند.
از ماسک استفاده کنیم تا از دچار شدن یا گرفتار شدن به این بیماری خطرناک خود را نجات دهیم. یعنی زمانی که ما این ماسک ها را در بازار که فروخته میشه، که ماسکای طبی باشه، اگر تکه‌ای باشه.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه، پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، و عبدالرب رسول سیاف، رهبر جهادی، برای حل تنش‌های انتخاباتی میانجیگری می‌کنند. عبدالرب رسول سیاف روز دوشنبه برای رادیو آزادی گفت صحبت‌ها با آقای غنی و تیم مقابلش عبدالله ادامه دارند تا تنش‌های انتخاباتی حل شوند و برای مذاکرات آینده صلح اجماع سیاسی به میان آید. در همین حال، شمار از اعضای رهبری حزب جمعیت در دیدار با زلمه خلیلزاد، خواهان ابطال نتایج انتخابات ریاست جمهوری و جلوگیری از مراسم تحلیف رئیس جمهور غنی شدند. کمیسیون مستقل انتخابات بعد از پروسه طولانی بازشماری و تفتیش آرا که 5 ماه در بر گرفت، هفته گذشته رئیس جمهور اشرف غنی را با کسب 50.64% آرا برنده اعلان کرد، اما رقیب عمده وی عبدالله 39% رای کسب کرده است. تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله رئیس اجرایه نتیجه را نمیپذیرد. فرشته ندا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
تلاش ها برای حل تنش های به میان آمده از نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. حالا حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی و یکی از چهره های سیاسی مشترکاً کار را آغاز کردند تا مشکلات میان آقای غنی و تیم ثبات و همگرایی را حل کنند. آقای سیاف روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت او و حامد کرزی با محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله ملاقات کردند. به گفته آقای سیاف تنش های به میان آمده انتخاباتی بسیار زود حل خواهند شد.
با رئیس اجرای حکومت وحدت ملی ملاقات کردیم. بعدن رفتیم با رئیس جمهور نیز دیدیم. ما این احساس را کردیم که از هر دو طرف یکی آنها هم طرفدار هرج و مرج نیستند. هر دو عزت مردم، صلح و ثبات را می خواهند.
او ثبات و استقرار غواری.
از سوی هم محمد یوسف مهسا مسئول مطبوعاتی دفتر حامد کرزی تایید می کند که آقای کرزی و عبدالرب رسول سیاف هر دو در جستجوی یافتن رای حل برای پایان تنش های بمیان آمده هستند. ریاست جمهوری این را تایید می کند که رئیس جمهور با آقای سیاف و کرزی در مورد صلح و بحران های جاری صحبت کرده است. دورانه وزیری معاون سخنگوی رئیس جمهور می گوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان چاشت امروز با استاد عبدالرب رسول سیاف و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین ملاقات کرده است. در این دیدار در مورد وضعیت جاری کشور و گفتگوهای صلح بحث‌های صمیمی و همه جانبه صورت گرفته است.
در این حال شماری از اعضای شورای رهبری حزب جمعیت با زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان و شاژافیر سفارت امریکا در کابل ملاقات کردند. یک عضو شورای رهبری این حزب روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت در این ملاقات در رابطه با صلح و انتخابات صحبت شده است و از این دو مقام امریکایی خواستند که نتایج اعلان شده انتخابات باطل اعلان شود و نیز جلوی برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور غنی گرفته شود. حفیظ منصور عضو شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی که در این نشست حضور داشت میگوید
حرف جمعیت بسیار روشن است که دکتر عبدالله از کندیر جمعیت است و از او حمایت میکنه. بله، پیشنهادات ما همه بود که جانب ما به یک مبارزه مسالمت‌آمیز و مدنی متحد است و ما سعی میکنیم که تلاش های ما را در چارچوب قانون معیار بکنیم و خواستای برحق ما را به صورت
اما ریاست جمهوری افغانستان در مورد این اظهارات برخی از اعضای شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی نظری ندارد. پس از اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی به عنوان پیروز این انتخابات اعلان شد. اما تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله این نتایج را نپذیرفت و از اعلان حکومت همشمول سخن زد.
تلاش ها برای حل جنجال‌های انتخاباتی در حال جریان دارد که یک هفته کاهش خشونت در افغانستان حکم فرماست و قرار است در پایان آن توافقنامه میان آمریکا و طالبان به امضا برسد. شماری از مردم ولایت فرا با راهپیمایی در شهر فرا از هفته کاهش خشونت استقبال کردند. آنها از طرف‌های درگیر جنگ خواستند که در پی برقراری آتش بس و صلح دائمی در کشور باشند. حفیظ نورزاد از فرا گزارش می‌دهد.
شمار از مردم ولایت فرا با راهپیمایی در شهر فرا از هفته کاهش خشونت استقبال کردند. آنها از طرف های درگیر جنگ خواستند که در پی برقراری آتش بس و صلح دائمی در کشور باشند. نقیب الله محمد سرور و امین الله سه تن از اعضای جنبش کاروان صلح در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند.
یقیناً سیم گرانان پیر خوشحال یو چې دا فرا ولایت کې ټول ځوانان واړه ماشومان او وطن ټول راټول شوي دي په خاطر دې اوربان چې سمې ده نو علاوه دې داسې وخت راودي چې دائمي سوله دائمي اوربان په افغانستان کې راشي.
جنگ دیگه نمیخوای، جنگ بس است. همه ملت ما ویران شد، کشور ما ویران شد. ما صلح میخواهیم، ما عاشق و تشنه صلح هستیم. خداوند این صلح را سرتاسری و دائمی بکند.
همچنین شرافالدین و نذیر احمد هم بر پایان جنگ و تامین صلح تاکید می کنند.
امروز این حرکت خود جوش می باشه و مردم از جنگ خسته شده و مردم یک صلح دائمی می خواهد.
مور ډیر خوشاله چې نن راغلی دلته د اوربان
ولغه د دواړو خاص کومه غوښتنه چې موږ دولت خان طالب ته چې سرکښینې بارز نه سره وځنه په تلويش کال سره اخو دا په جنگ دی په جنگ کې خیر او تلويش کال په افغانستان جوړ شوی وای.
اسمت الله 72 ساله از خوشحالی اشک می‌ریزد و آرزو میکند که دیگر برادر کشی خاتمه یابد.
خواسته باشه که کارامی زندگی غریبی آرام ما بکنی و نمایی که زندگی خوشینت و گریه و فرشانه باشه. برادر ما کشته شده، خدا کارامی به زبانی خود خوب پیش کنه که ما آرام سکونت کنی خوشی.
در میلال محمد شعیب ثابت والی فرام میگوید در این چند روز هیچ رویداد امنیتی در این ولایت رخ نداده. او امیدوار است که کاهش خشونت با تشبث دائمی تبدیل شود.
دغه وخت نشه تاثیر خالی کمخت اعلان شوه تر اوسه پر الحمدلله مونږ هیڅ کوم امنیتی پیښنل ورو وضعیت ډیر ښه روان دي او د خوخی زاده چې مونږ ولست د آرام او خوشاله ژوند خوندان دي نن سبا شپه ورځو کې او ډیر خلک دې ته خوشاله دي.
در حال از هفته کاهش خشونت ها در نقاط مختلف افغانستان استقبال می شود که به تازگی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که اگر کاهش یک هفته خشونت ها در افغانستان به موافقت به پایان برسد، توافقنامه صلح را با گروه طالبان امضا خواهد کرد. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:16 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در گزارش همکار ما از فرا شنیدید که مردم این ولایت از هفته کاهش خشونت استقبال کردند. نظریات مردم کابل را هم میشنویم.
بعد از یک هفته انشالله یک خاطرینی داریم که از طالبا که امیدوار هستیم که اگر بیایه یک عدالت شود که آدم کشی از بین بره.
از نظر ما کاهش خشونت که در عنوان شده است یک چیز یک نوع مسخره است یا آمادگی به جنگ دیگه است. پیش از هر صلح آتش بس ضروری و حتمی است که در فضای امن و اعتماد مشکلات خود جانبین حل بکنند.
یک هفته هیچ جایی را نمیگیره. باید یک صلح دائمی باید سرمایه از مملکت فرار کردن، جوان ها از مملکت فرار کردن، موضوع متفکر با نبود امنیت از مملکت فرار کردن.
خوشبین هستیم، بسیار خوش هستیم به خاطر که صلح یک چیزی است که همه باید به دست همه باشه و صلح میتونه به ما کمک زیاد کنه در عرصه بر مملکت ما که بیش از 40 سال و 50 سال میشه در افغانستان جنگ جریان داره و یک روز هم نیست که توقف کنه و آتش بس شه و صلح شه و همه مردم میتونن به خوبی زندگی کنه و راحت باشن. 40
سال که مده جنگ تر که آرامشه 100% خوش هستیم با خاطر از اینکه مال بچه‌م از پوانتون خلاص شده فعلا در خانه خواسته کار نیستم. یا خود من شخصا که در شوروالی 11000 به کار میکنم و من از مجبوری.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزیر صحت عامه افغانستان امروز اولین واقعه مثبت بیماری کرونا در کشور را اعلان کرد. فیروزالدین فیروز گفت از جمله 3 تنی که در هرات مشکوک شناخته شده بودند، یکی آنها مثبت تشخیص شده است. گفته می شود که این فرد از قم ایران به هرات برگشته بود. دکتران می گویند مردم باید به خاطر جلوگیری از مصاب شدن با ویروس کرونا باید از راه‌های مختلف مانند استفاده از ماسک، نزدیک نشدن به افراد، نوشیدن مایعات استفاده کرده و خود را محافظت کنند. جاوید حسنزاده با دکتر فریدالله عمری متخصص در شفاخانه انتونی کابل گفتگو کرده و نخست از وی در مورد ویروس کرونا پرسیده است.
کرونا از کلمه لاتین گرفته شده که با معنای تاج سر معنا می‌ده. یعنی زمانی که این ویروس تحت مایکروسکوپ الکترونیک یا برقی دیده بشه، این ویروس خودش به شکل یک تاج سلطنتی یک تاج پادشاهی ندیده میشه. به این خاطر این را کرونا ویروس میگن و در سال 1960 در بار اول این ویروس کشف شد و خود فعلا بیماری کرونا یا مریضی کرونا عبارت هست یک مریضی ساری ویروسی خطرناک و کشنده می باشد.
چگونه انسان مصاب می شود به این مریضی؟
در اینجا در قدم نخست زمانی که مثلا انسان به این بیماری خطرناک و کشنده کرونا مصاب می شود، در قدم نخست از طریق تماس مستقیم و یا غیر مستقیم با مقطرات و افرازات عمو سیستم تنفسی شخص مریض می باشد. یعنی یک کس مثلا به فکر که از جمله دوستای مریض می باشد یا پایواز می باشد، هر همراه قطرات یا به حساب تماس مستقیم از این مریض داشت، این شخص میتونه که مصاب شود. دوم، تماس با ادرار و مواد غایطه شخص مریض میتوند که دیگر افراد را نیز هم مصاب سازد. سوم هم راه انتقالش که از تماس یا مثلا تماس با وسایل شخصی شخص مریض مانند همین کاغذ تشناب و یا دستمال کاغذی از این مریض که دیگر افراد با تماس شوند میتونند مصاب شوند.
آیا از طریق مواد غذایی هم انتقال پیدا میکنه این ویروس؟
بله، زمان از اون مواد غذایی انتقال میکند که به حساب مریضی که مبتلا به بیماری کرونا ویروس باشد که در بالای از اون مواد غذایی دل زده باشد یا افرازات از اون بالای از مواد غذایی باشد و از اون مواد غذایی دیگر اشخاص استفاده کند انتقال می شود. لیکن در شهر و بازار و که ما شما مثلا در روز مواد غذایی را می گیریم به خانه می بریم، از این طریق باز انتقال نمی شود و فعلا هم تابل این ویروس زیر ریسرچ و تحقیق است که در هوای آزاد به چه زمانی زنده مانده می تواند. در تحت 56 درجه حرارت این ویروس در ظرف نیم ساعت از بین می رود.
چطور میشه که یک شخص کدام راه ها میتونه که جلوگیری بکنه از مصاب شدن به این بیماری؟
ما باید در قدم نخست بسیار کوشش کنیم که از ماسک استفاده کنیم تا از دچار شدن یا گرفتار شدن به این بیماری خطرناک خود را نجات دهیم. یعنی زمانی که ما این ماسک ها را در بازار که فروخته میشه که ماسک های طبی باشه، اگر تکه‌ای باشه، این از ویروس کرونا محافظت نمی کند، لیکن می تواند از امتحانات دیگه ساری محافظت کند. در قدم دوم کسانی که مثلا سلفه دارن، زکام هستن، ریزش هستن، و باید خودشان اول که تا خودی فکر کنن که با اشخاص سالم و یا صحتمند باید یا حداقل یک متر فاصله از باید داشته باشن و در پالی از این باز هم اگر اشخاص یا افراد برازی مرکز های مریض دست میتن، میتونن بعد از آن دست خود را همراه هندرب یا امو انتیسیپتیک دستای خود را بشویند و بعد از اون دست خود را کته او صابون بشوید. اگر این هم به حساب موجود نباشد، میتونه دست خود را کته صابون یا پودر باید بشویند.
توصیه های دکتر فریدالله عمری درباره جلوگیری از سرایت بیماری کرونا را شنیدید.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
لوی سرانولی افغانستان از معرفی شمار از کارمندان دولتی به اتهام توهین به امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور غنی در انتخابات ریاست جمهوری به این اداره خبر می‌دهد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سرانولی روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که این افراد را روند سبز به رهبری آقای صالح به این اداره معرفی کرده و این موضوع تحت بررسی قرار دارد. در همین حال افراد متهم این ادعا را رد می کنند و می گویند که از حق آزادی بیان استفاده کردند و به هیچ کس توهین نکردند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر با شماست.
لوی سرانولی افغانستان میگوید 7 قضیه کارمندان وزارت‌های اقتصاد، مالیات، دفاع، تحصیلات عالی، داخله، شرکت برشنا و یک اداره دیگر با اتهام توهین به امرالله صالح رهبر روند سبز به این اداره رسیده است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سرانولی روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت این افراد با اتهام ابراز دیدگاه‌های توهین‌آمیز پای نوشته‌های فیسبوکی آقای صالح به این اداره معرفی شدند.
موضوعشان تحت بررسی سرانولی قرار دارد، چون یکی از موضوعاتی که در کد جزای افغانستان جرم پنداشته شده مسئله توهین و دشنام است. بنابراین سرانولی اشخاص افراد رسما جلب کرده، هر زمانی که اینا حاضر شوند و تحقیقات سرانولی صورت بگیره، نتایج پیشرفت های کاری سرانولی هم در این زمینه شریک ساخته خواهد شد.
آقای رسولی میگوید تا حالا یک کارمند شرکت برشنا و یک کارمند وزارت تحصیلات عالی به سرانولی آمده و تحقیقات از آنها ادامه دارد. با گفته آقای رسولی، زمانی که تحقیقات از همه آنها به پایان رسید، نتایج آن با مردم شریک ساخته خواهد شد. این موضوع در حالی مطرح می شود که شماری از افراد متهم این ادعاها را رد می کنند و می گویند که آنها به هیچ صورت به کسی توهین نکردند و تنها در صفحه فیسبوک خود اظهارات آقای های سالی را نقد کردند. مبارز نوروزی کارمند وزارت اقتصاد به رادیو آزادی گفت دو ماه پیش یک کامنت زیر پست آقای سالی نوشته بود که به گفته آقای مبارز هدف او توهین به امرالله سالی نبوده است.
یک کامنت در مورد پست امرالله خان داده بودیم که فعلا او ما را به سارنوالی معرفی کرده. باز امرالله خان هم یک پست کرده بود که قدم زدن تایی اوجه هست. ما یک کامنت دادم که پیش از این به اشرف غنی چی میگفتن، حال چی میگن، همیت یک کامنت برشان داده بود. که نه توهین است نه تحقیر است، به نظر خودم یک توصیه و یک چیز نشته کردیم.
در کنار این، عبدالله باباجان تفکری کارمند وزارت تحصیلات عالی که تا کنون 2-3 بار به خاطر این مسئله به سارنوالی احضار شده، در مورد این که در فیسبوک چی نوشته میگوید.
ما متن در فیسبوک ایرامون ای که آقای سالی را تابلوها نوشته کرده بود گذار از نسل بیوندبار به نسل منور الفکر، ما این نقد کردم که گویا اگر ما نسل بیوندبار داریم، این نسل ریشیش به رهبرنماهای برمیگرده که در حدود 2 دهه رهبری این نسل به عهده داشتند. از مجرای روند ساز ما را به دادستانی کل معرفی کردیم، این هیچ توجیه قانونی نداره.
آقای تفکری میگوید نوشته خود را از صفحه فیسبوک حذف کرده است. در همین حال مجیب خلوتگر رئیس اجرایی نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید روند سبز اگر مشکلی دارد با یک فرد که از طریق رسانه اجتماعی نظر خود را بیان میکند، باید از طریق کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای اقدام کند، نه اینکه به لوی سارنوالی برود. آقای خلوتگر این کار روند سبز را خلاف قانون میداند. تلاش کردیم که در این مورد نظر روند را داشته باشیم، اما مسئولان این جریان سیاسی با آنکه تعهد کردند در این باره با ما گپ بزنند، اما در نهایت به تماس‌های ما پاسخ ندادند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و در این قسمت برنامه مطلبی درباره سفر رئیس جمهور آمریکا به هند داریم. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در آغاز سفرش به هند این کشور را شریک و دوست دیرینه آمریکا عنوان کرد. دونالد ترامپ امروز گفت که آمریکا و هند به صورت مشترک در برابر تروریستان مبارزه خواهند کرد. به گفته آقای ترامپ، ایالات متحده با پاکستان نیز از نزدیک کار می‌کند تا تروریسم را سرکوب کند. همکارم امید مرزبان گزارش میدهد.
استقبال گرم و میزبانی رنگین هندی ها از رئیس جمهور آمریکا. در میدان هوایی احمد آباد صدها تن مراسم ویژه را برای دونالد ترامپ و همسرش ملینیا به اجرا گذاشتند. ترامپ سپس به ورزشگاه کرکت موتیرا در شهر احمد آباد رفت و به همراهی نریندرا مودی صدر اعظم هند در میان 120 هزار تن سخنرانی کرد. این استادیوم بزرگترین ورزشگاه در جهان است. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانیش امروز گفت که کشورش و هند خیلی برای تروریسم قربانی دادند، بنابراین برای نابودی مفکوره بنیادگرایی مشترکاً کار خواهند کرد.
ایالات متحده و هند متحدین خیلی مستحکم هم دیگر هستند. از شهروندان ما در برابر هر گونه تهدید تروریسم بنیادگرایان اسلامی دفاع میکنیم.
دونالد ترامپ همچنان گفت که ایالات متحده با پاکستان نیز از نزدیک برای سرکوب تروریستان و شورشیان کار خواهد کرد. ترامپ در جریان سفر دروزش به هند روی مسائل تجارتی، نظامی و تکنولوژی با مقامهای آن کشور گفتگو خواهد کرد. در یکی از موارد دونالد ترامپ امروز گفت که ایالات متحده هلیکوپترهای نظامی به ارزش $3 میلیارد را برای هند فراهم خواهد کرد.
پیام ها و نظریات شما.
ما از ولایت هرات پیام گذاشتم. ما از دولت افغانستان میخوایم و کسایی که بیزی میشن که مال مردم دیگون مردم رو چیز کنم، اینا فرصت ندن. خود ما دریور تاکسی هم همپری را ما سواری بالا کردم. اونا میگن خدا بیاره یک روزی که ما مردم بیرش رو تظاهرات ما بیرش زرگریار بزنیم یا سرافیار بزنیم، مردم باور کنند 99% به چور چفال بیرو بشن. از دولت امنیت میگه وزارت داخله وزارت دفاع خواهش میکنید اگر جای امنیت تظاهرات میکنم مثل استادیون مثل اینکه جای باشه که مردم آسیب نرسه تظاهرات سلامیز بکنم خوبه، اما مال مردم و مکار مردم دیکن مردم و چور چفال میکنم. برادر با گپ بنیه رئیس جمهوری تعیین شده، ما با همگی ما تبریکی میدیم. همین بعدا هم بگذاریم که 4 روز با ما کار کنه. تشکر میکنیم از شما. خدا کنه پیام مرتبه نشر کنه که مقامات بشنوه، اما این مردم بشنوه. ما در سال مایندگی چیز نمایم برادر. خدا حافظ.
ما
از ولایت بلخ ولسوالی زاری هستیم. یگانه آرزوی ما هم است که در وطن ما صلح و آرامش باشه. ما فقط از همه طرفا میخواهیم که در افغانستان صلح بیاره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مجلس سیستم از ولایت نوان یکی از پولیس های مساجد همین موضوع از مالا شش ماه که گوم است هیچ معلوم نیست که اینا چطور شد قماندانی را تیم از سرمالی ملکی و نظامی در ولایت در ارزه کردن هر روز مورم می آیم هیچ بازخواست نمیشه ما شش برای خوک از ما بود دور مالا پنج نیم هزار بر ما می داد حالا مو پنج نیم هزار هم گم شده این شش ماه که الان حقوق دریافت نکردم این مکانی حالا ما با حقوق کشیده زیان زده و رفته دیگه ولی هیچ کس نیست که فرسان کنه و بازخواست کنه و چطور میشه چطور نمیشه حالا نمیخواستم که من با مسئولین بالا شریک کنم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. ساعت استودیو 5:30 دقیقه شام نشان می دهد. به ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام های خاص اطفال و پروگرام از میدان ورزش را می شنوید. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغون مگل.
اولین فرد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان شناسایی شده است. این مرد 35 سال عمر دارد و تازه از شهر قم ایران به کشور برگشته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قبل از ظهر امروز با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی دیدار کرد. بر اساس اعلامیه ارگ، در این دیدار که در قصر گلخانه انجام شد در رابطه با اوضاع جاری کشور و همچنان پروسه صلح افغانستان به اسهای صورت گرفت. قبل از این آقای کرزی و آقای سیاف با عبدالله عبدالله رئیس اجرایه دیدار داشتند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید در مرحله فعلی تاریخی نیاز به یک تیم متحد و منسجم دارد تا به گفته وی کشور را از بحران 40 ساله خارج سازد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا مشغول دیدار از هند است. وی ساعت پیش وی و همسرش ملانیا ترامپ ساعت پیش از تاج محل دیدار کردند. کمیسیون ملی صحی چین از 150 قربانی جدید از اثر ویروس کشنده کرونا خبر داده است. 5 تن در ایتالیا از اثر این ویروس درگذشتند. بعد از چین، ایران اولین کشور است که بیشترین شمار قربانیان ویروس کرونا را گزارش داده است. 12 تن در ایران جان دادند. مقامات صحی عراق از یک قضیه تثبیت شده کرونا در این کشور خبر دادند. و خبر آخر که انتونیو گوتریش سرمنشی ملل متحد می گوید اگر حکومت ها خواهان ثبات، رشد اقتصادی و آینده بهتر در جهانند باید حقوق بشر را در صدر اولویت هایشان قرار دهند.
مسئولان شرکت برشنا در بدخشان میگویند شمار از زورمندان و اداره های دولتی در این ولایت سال هاست که ده ها میلیون قرضداری صرفیه برق خود را نپرداختند و گفته آنها مجموع قرضداری افراد زورمند و اداره های دولتی به 64 میلیون افغانی میرسد و ریاست برشنا تا کنون قادر به جمع‌آوری این پول نشده است. رئیس شرکت برشنا در بدخشان میگوید که علاوه بر افراد زورمند، شمار از ادارات دولتی نیز تا کنون پول صرفیه برقشان را نپرداختند. نعمت الله احمدی با جزئیات بیشتر از فیض آباد گزارش میدهد.
سلطان عطایی رئیس شرکت برشنا در بدخشان به رادیو آزادی میگوید که از چند سال به این سو شماری از افراد زورمند، نهادهای امنیتی، اماکن مقدس از بابت بیل برق بدهکار شرکت برشنا هستند. آقای عطایی میگوید که عدم پرداخت صرفه برق این اداره را به مشکل اقتصادی روبرو کرده است.
در مجموع 64 میلیون افغانی طلبات ما در سطح بدخشان و ایش از 4 میلیون 35 میلیون ریایشی میشه که مشترکین شخصی مانست و 9 میلیون افغانی ساعت تجارتی مانست. اداره دولتی ما تقریبا 18 میلیون بیشتر یا کمتر باقی داری دارن و باقی 8 میلیون افغانی دیگر اماکن مقدس است. اون مساجد است، جماعت خانه است.
با این حال شماری از باشندگان شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان با نگرانی از عدم پرداخت پول صرفی برق از سوی افراد زورمند میگویند که مسئولین شرکت برشنا پول آنان را از افراد عادی جمع‌آوری میکنند. لینا شهرزاد یک تن از باشندگان شهر فیض‌آباد میگوید که افزایش بهای برق سبب شده است که شمار زیادی از ساکنان فقیر شهر فیض‌آباد از استفاده برق دست بکشند و شبها در تاریکی بمانند.
باید که قانون همگی یکسان تطبیق بکنن و برشنا هم خاموش نباشه. باید آنچه که در برابر افراد غریب تطبیق میکنه و پول اونا را میگیره که اگر پولشان نتن برق قطع میکنه، باید برق زورمند هم قطع شوه، برق افرادی که قلدری میکنن از او هم قطع شوه، در او صورت حساب برابر میشه.
با این حال محمد ذکریای سودا والی بدخشان به رادیو آزادی میگوید که به نیروهای دولتی دستور داده که با شرکت برشنا همکاری کنند.
بدهکارای برق هستن یا برشنای بدخشان هستن، ریاست برشنا هم پیشنهاد کرده و ما با نیروی امنیتی گفتیم که همکاری بکنن تا اینکه قرضه هاشون رو بتونن جمع‌آوری بکنن و در قسمت مصرف دوباره و سرمایه گذاری در برق بتونیم یک نقش خوبی داشته باشیم.
با وجود سرازیر شدن آبهای فراوان در گوشه گوشه ولایت بدخشان، هنوز هم باشندگان شهر فیض‌آباد از برق دیزلی در 24 ساعت 3 ساعت استفاده میکنند که هر کیلووات تا 30 افغانی هزینه دارد. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی بدخشان.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. چرا بعضی از والدین کودکانشان را به خبرچینی تشویق می کنند؟ این کار چه پیامدهای منفی بر روان کودکان دارد و راه حل آن چیست؟ در این برنامه روی همین موضوع حرف می زنیم. خبرچینی یکی از رفتارهای نادرست و ناپسند است که هیچ کس دوست ندارد چون این عمل را انجام دهد. خبرچینی غالباً به این گفته می شود که سخن کسی را که پشت سر دیگری گفته به وی بازگوید. مثلا بگوید فلان کس در باره تو چنین و چنان گفت یا نسبت به تو چنین و چنان کرد. اما دیده می شود که تعدادی از پدران و مادران کودکانشان را وادار به خبرچینی می کنند و این عمل رفته رفته برای کودک تبدیل به عادت می شود. احمد بلال صدیقی یکی از شهروندان کابل گفت که وی شاهد چنین یک کار از سوی یکی از دوستانشان بوده که کودکش را به این کار تشویق کرده است.
چشم دیده که به حساب ما دیدم، اما فامیل طفل رفته بود خانه یکی از اقارب نزدیک خود که به حساب اقارب نزدیک به حساب همشهری پدرش که همیشه و رفته بود، وقتی که آمد مادرش چشم دیده از که مادرش پرسان کرد بچه اونجا رفتی خانه حمیدشان چی گفت در باره ما؟ شروع کرد اون طفلک شروع کرد کمی در باره خودت تو گفت و در باره بی بی می تو گفت و در باره خاله می تو گفت و در باره پدر می تو گفت. اینمی بود که اینا اقدمان شدن و رفتن کت از جار جنجال، یک بسیار یک نزای کلان خیست. وقتی که اینا جار جنجال میشه و یا میگه که من نگفتیم و این میگه که ما تو گفتی و میگه اینا شاید دارم، شاید کی است؟ شاید بچه خود که به حساب این طفلک که رفته بود خانه عمه خود رفته بود. وقتی که عمهش روبرو به عمهش میشه و اینمی است که به حساب عمه هم او را بد میبینه و سر روی از طفل بسیار تاثیر بد گذاشت.
به باور طاهره کارمند یکی از ادارات دولتی، فامیل هایی که دنبال حرف می گردن و به اصطلاح عام گبدان هستند، کوشش می کنند اطفالشان را به این کار ترغیب و تشویق نمایند.
نظر به فامیل آدم هستی با. اگر فامیلت گبدان بود، آماتوی می کنند برو کنند، می گوید توشت چه کار آمده دونیمه؟ شیطانی نکو شیطانی کسی را ندهر که باس می زنمت گوشوی تا تومیتون. بی تربیه اگر پیزور باو برازور باو برازور باو که فلانی تو کت پستانی تو کت دروغ دروغ برا باو فامیل خود برا بگویه. یک پیش خواب گفت نیست بچیم. طفل خوش تربیه کنه بچیم. حال این ما خود ما طفل داریم مینیم نواسه را کنیم. شو خوش خبت میگیم در خانی کسی نرو گفت کسی را برمانه بیار که شیطانی بدم یا شیطانی خوشم نمیته. آدم جنگ میشه، بخیل میشه آدم.
جمیله کارمند یکی از ادارات دولتی با تایید عرفهای طاهره میگوید که تشویق اطفال به خبرچینی باعث می شود که این کودکان در مکتب نیز با مشکلات روبرو شوند.
امی اطفال که است سرمنشی تربیه ازی از خانوادهش است. اطفال بالاخره کلان میشه. امو قسم با امو خوی خواص خراب. بعد از او اینا که کلان شدن فرزند در مکتب میرن. بین هم صنفهای خود تفرقه ایجاد میکنن. باعث آشوب یا تفرقه بین هم صنفهای خود میشه. باعث جنگ و جدال ها. بعد از او یا خوی قسم نمیمانن کلان میشن پنتون میرن. در بین پنتون بین هم صنفهای خود. و بر شخصیت ازی ها بسیار متضرر میشه.
تشویق کودکان به خبرچینی می تواند کودک را به گونه تربیه کند که رازهای خانه خود را نیز به دیگران برساند. آقا اوما دهقانیار فارغ پوهنزه حقوق و علوم سیاسی با توضیح بیشتر.
خبرچینی باعث میشه که قسمی که کودکا خبرها را یا گپای مردمای دیگر از بیرون میاره در خانه قصه میکنه برای والدین خود، همین طور میتونه گپای خانه را، گپای والدین خود را و گپای بزرگا را، گپای مهم خانه را از خانه بیرون برای اشخاص بیگانه قصه بکنه و این بسیار خطرناک است. و همچنان خبرچینی سبب میشه که کودک ها مورد سوء استفاده قرار بگیره، در مقابل پول ناچیزی شاید اشخاص باشه که از کودک ها سوء استفاده بکنه به خاطر اسرار محرم یک خانواده و به خاطر بعض کارهای نشایستی که در جامعه فعلی امروز در افغانستان رواج داره.
روانشناسان به این باورند که بهتر است عادتهای بد را به کودکان ما یاد ندهیم و بدی ها را از آنها دور کنیم و به جای آن رفتار بهتر با آنها بیاموزیم و آنها را به کارهای مثبت تشویق کرده و از خبرچینی که یک عمل زشت و ناپسند است کودک ما را دور سازیم. شنونده های عزیز، چرا بعضی از والدین کودکانشان را به خبرچینی تشویق میکنند؟ این کار چه پیامدهای منفی بر روان کودکان دارد و راه حل آن چیست؟ این پرسش ها را با پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از روانشناسان افغان، در میان گذاشتیم.
بعض خانواده های پیدا میشه که اطفال خود تشویق میکنن به خبرچینی، مثلا خانه خیش قم برو بی بی دواره ما چی میگه. چرا خانواده ها بعضشان این گونه هستن و اطفال در این کارا تشویق میکنن؟
باید بگویم که یکی از مشکلات و مسائل اجتماعی هستی، یعنی ما جامعه ما، فرهنگ ما، آداب و رسوم و رابط ما، عنانات ما و ذهنیت حاکم بر جامعه ما به فرهنگ تبدیل شده و خانواده هایی که همچشمی زیاد داره، خانواده هایی که حسادت داره، خانواده هایی که حس حقارت و عقده داره، خانواده هایی که در بین خودشان زیاد خوش و آرام و راحت نیستن، خانواده هایی که گسترده است، به اصطلاح گلهی زندگی میکنه، خانواده هایی که به شکل قبایلی زندگی میکنه، خانواده هایی که برای مردم زندگی میکنه، خانواده هایی که از نوع اجتماع طلب است، یا خانواده هایی که مرکزگریز است. یک چند نوعی از خانواده است که یکی اجتماع طلب است، یکی مرکزگریز است و یکی خانواده های گسترده.
بله.
اینا نوع خانواده، شکل تربیت خانواده، سبک تربیتی حاکم بر خانواده عامل میشه که اولادا به نمی رقم به رفتارها و عادات بد سوق و به اصطلاح اداره شون.
این چقدر میتونه سر شخصیت آینده طفل تاثیرات منفی داشته باشه؟ و طفل چگونه تربیه میشه؟
متاسفانه که بر روان کودک، بر شخصیت کودک، بر عواطف کودک، بر معنویات کودک تاثیر بسیار بد و سو داره. یعنی کودکانی که به این شکل، به این سبک تربیه میشه، تحریک میشه و وادار میشه، اونا معمولا کودکای هستن که در آینده متاسفانه بیشتر حسادت، بیشتر تنگ نظری، بیشتر تعصب، بیشتر رابط اجتماعی ناسالم، نامناسب و غیر حسنه خواهد داشت و در ضمن این کودکا به ذاتش، فی نفس، به یک نحوی، به یک شکل خودخواه، خودشفته، ضد اجتماع، در بسیاری از موارد وسواسی، وسواسی اصلاح زیاد، تشویشی، مسترب ترسو و گاه اوقاتم ناامید و ترد شده و بهاش رفته خواهد شد. یعنی از نظر اجتماعی، از نظر عاطفی، از نظر روانی، از نظر ذهنی، از نظر معنوی، از نظر اجتماعی و اخلاق و آداب درست پرورش نخواهد یافت متاسفانه. زمانی که این اطفال گیر میان، زمانی که این اطفال خبرچینی درست نمیکنن، زمانی که این اطفال به نام خبرچین یا به اصطلاح دوز یا فریبکار یا گوش میگیری یا چرا این کار کردی یا یک کس میگه که تو فلانا جایی گپ زدی، بازو میگه من نزدیم، باز کودک میارن. این بسیار زیاد میتونه اعتماد به نفس و عزت نفس کودک به آسیب بزنه. این بسیار زیاد میتونه کودک به اصطلاح به حس حقارت روبرو کنه. این میتونه به کودک را به یک نحوی به یک شکل عقده‌ای و خشن بسازه. و اینجا است که کودک ها معمولا در این سن و سال به حاشیه میره، به گوشه گیری میره و حتی در وقتی که به بلوغ میرن همین پروسه بلوغ هم سی متاسفانه سپری نمیکنن و یک نحوی کودکان حقیر به اصطلاح عام و ماکچشم خم به یک شکل به یک نحو اعتماد به نفس پایین و به یک نحو به یک شکل آدم های زشت و بد و رزیل و پست حساب می شده جامعه و این میتونه برای کودک های خوب ما بسیار تاثیرات بد داشته باشه. یعنی این والدین به یک شکل به یک نحو اولادای خود به یک گمراهی و یک اخلاق رزیلی اجتماعی وانمود می کنه متاسفانه.
پیشنهادهای شما چی هست؟ خانواده هایی که و همچو فکر هستن و همچو کار را اطفال خود وادار میکنن و ترغیب و تشویق میکنن، چی راهی را پیشنهاد میکنین که چطور برای از این مشکل؟
اول خب باید دادار شم که خود سیستم خانواده یا ساختارهای خانواده باید در افغانستان تغییر کنه. یعنی ما آرزو داریم خانواده ها از گسترده خانوادگی برن، یعنی از مو گروهی زندگی کردن، از قبایلی زندگی کردن، یک نوع قریه گونه زندگی کردن، در یک اولی چندین خانواده زندگی کردن، از این شکل برای چون خود به خود از همچشمی و رقابت ها و اینا جلوگیری میشه. دومی که این خانواده هایی که مرکز گریز است، خانواده هایی که اجتماع طلب است، بیشتر بیان و به اولاده خودشان، به زندگی خودشان بپردازه و برسن. من تصور میکنم که خانواده آگاهی شوه، به اینا برنامه های بیشتر داده شوه، آگاهی های بیشتر از زندگی خانوادگی داده شوه، معلومات بیشتر از روابط اجتماعی داده شوه، یا میتونه کمک بکنه و او طرف متوجه باشن که شاید اینا یک خبر بشنوه توسط بچهشان، شاید یک خبر یک چغلی را به اصطلاح خبر رسانی را توسط بچهشان یا دخترکشان بکنه. اما این باید بفهمند که این کار برای کودکشان بسیار ضرر داره و به ضررهایی که این کار و رفتار والدین به کودک میرسانه از این بیشتر خود آگاه کنه و کودکان را که آسیب پذیر است و میتونه تاوانهای زیادی برش برسانه او طرف نکشه.
خیلی ممنون استاد.
شکر.
پوهنمل شرف‌الدین عظیمی یکی از روانشناسان افغان بود که در مورد ضررهای خبرچینی از سوی کودکان حرف میزد. برنامه این هفته حقوق طفل در همین جا به پایان میرسد. شب و روز خوش داشته باشید.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های عزیز، من جاوید حسن‌زاده شما را به برنامه از میدان ورزش خوش آمدید میگویم و برای شما آرزوی سلامتی دارم. در این برنامه علاوه بر خبرهای ورزشی شما را زندگی شخصی و ورزشی فیض الله آریوبی قهرمان رشته ماشت‌زنی با خبر می‌سازیم.
ما بسیار علاقه‌مند بوکس بودم، در سال 1394 تمرینات آغاز کردم.
در جریان برنامه نعمت الله فقیرزاده یکی از مربیان تیم منتخب فوتبال کابل برایتان در مورد آموزش نوجوانان معلومات می‌دهد.
اولین دفعه است که ما تانستیم که رده‌های سنی را از سن 10 الی 14 سال مسابقات دایر کنیم.
در مورد ورزش بسکتبال نیز مطلب معلوماتی را برایتان آماده کرده ایم. شنونده های گرانقدر برنامه، نخست توجه کنید به خبرهای ورزشی که همکارم آرزو غیاسی آماده کرده است.
شاه محمود نبرد میلی پوش مهاجر افغان مقیم ایران در مسابقه دوش برای المپیک 2020 ژاپن انتخاب شد. مجیب قریزاده عضو مطبوعات کمیته ملی المپیک افغانستان برای رادیو آزادی گفت که رقابت های انتخابی دوش برای المپیک 2020 امروز در کابل برگزار شد. در این رویداد 9 ورزشکار افغان از ولایت های مختلف و بیرون از کشور شرکت کرده بودند. سرانجام شاه محمود نبرد ورزشکار مهاجر افغان مقیم ایران توانست با پیمودن 100 متر فاصله در 10 ثانیه حریفان خود را شکست دهد و برای المپیک 2020 ژاپن انتخاب گردد. زکریا زمانی مجزن کشور از سوی رئیس عمومی تربیت بدنی ورزش تقدیر شد. مجیب قریزاده عضو مطبوعات کمیته ملی المپیک گفت که این ورزشکار مجزنی حرفه‌ای پیش از جشن امروز از سوی رهبری کمیته ملی المپیک مورد تقدیر قرار گرفت. او با اشتراک در رقابت‌های مجزنی حرفه‌ای حریف تایلندیش را به تاریخ 22 فوریه در تایلند در راوند سوم شکست داد و مقام نخست را ادوانه خود کرد. آغاز تمرینات دروازه‌بانان برنامه استعدادیابی فدراسیون فوتبال. شمس‌امینی معاون مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان گفت این دروازه‌بانانی هستند که چند پیش در برنامه استعدادیابی دروازه‌بانی در کابل انتخاب گردیده بودند. او گفت که آنان اکنون تمرینات و آمادگی‌هایشان را زیر نظر مربیان فدراسیون فوتبال آغاز نمودند. برنامه استعدادیابی دروازه‌بان از آغاز ماه فوریه با اشتراک نزدیک به 200 دروازه‌بان در فدراسیون فوتبال راه‌اندازی شده بود که از این میان 30 تن آنان انتخاب شدند. و رقابت های فوتبال میان تیم های یوونتوس و اینتر در ایتالیا به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شد. بر اساس گزارش های سایت های ورزشی جهان روز گذشته نیز مسابقه فوتبال در ایتالیا به دلیل این ویروس لغو اعلام شد. به نقل از این سایت های خبری نخست وزیر این کشور امروز خبر داد که مسابقه میان تیم های یوونتوس و اینتر که قرار بود هفته گذشته برگزار شود تا مدت نامعلوم لغو شده است. نخست وزیر ایتالیا گفته است که احتمال دارد تا تمامی مسابقات ورزشی در ایتالیا لغو شوند.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. تیم منتخب فوتبال کابل با تازگی ابتکار جدیدی را روی دست گرفته تا کودکان زیر 10 تا 14 سال را در رشته فوتبال آموزش و تمرین دهد. در این مورد با نعمت الله فقیرزاده مربی تیم منتخب فوتبال کابل مصاحبه کرده و نخست از وی در مورد راه اندازی این برنامه پرسیدم.
در این زمان در طول تاریخ فدراسیون فوتبال کابل اولین دفعه است که ما تونستیم که رده های سنی را از سن 10 الی 14 سال مسابقات را دایر کنیم. از مسابقات بهترین بازیکنان را ما بتونیم که به تیم منتخب کابل دعوت کنیم.
اینا رو چگونه انتخاب میکنیم؟
البته ما نظر به چند تری فدراسیون کابل که برنامه‌ریزی شده بود مسابقات تیم های کابل را گرفتیم که اونا تیم های رده سنی داشتن. از بین از ما بهترین بازیکنان را دعوت کردیم با اردوگاه خود که 100 نفر بود. 100 نفر ما 50 نفر فاینال کردیم که فعلا موجود است در حالت تمرین شما مشاهده میکنید.
هم روزه تمرینات شان جریان داره در کجا است و چند ساعت است؟
اصلا هفته 3 روز است. روز شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 10 الی ساعت 11 و 30 دقیقه.
هدف شما از این برنامه چی است؟
هدف اولی است که یک مسافت سالم برای اطفال یا جوانان، نوجوانان و بعدا به خیر اینا با تیم های ملی کشور خود دعوت میشن که نظر به شایستگی و لیاقت خود هر قدر اینا رشد کنن، فوتبال خوب کنن، تیم های ملی کشور خود ما داریم که البته از فدراسیون ملی کشور میآیند، نظر به شایستگی و بازی بچه‌ها اونها رو با تیم ملی دعوت میکنن.
چی تصمیم دارین که تعداد میخواین زیاد بسازین یا با می 50 نفر میخواین که تمرینات ادامه بدین؟
ما که تصمیم ایست به خیر که 25 نفر از اینا با تیم 10 الی 12 سال هستن و 25 نفر دیگه از 13 الی 14 سال است. ما به خیر تصمیم داریم که تیمای اینا تیم اول ما تیم دی خود جور کنیم، با لیگای بعدی خود دیگه جوانایی که رشد میکنن اونها رو دعوت کنیم. البته تام حمایت از اینا طرف کلاپایشان و رضایت فامیلا تمام منش 100% است که اینا حاضر شدن به تمرینات خود ما.
در آخر پیامتون برای می جوانان و نوجوانایی که علاقمند فوتبال هستن و من چی است؟
ما خواست تمام فامیلا خواهش ما است که از گشت و گذار بیهوده جلوگیری کنن، اطفال میتونن که معرفی کنن فدراسیون فوتبال کابل، البته فدراسیون ملی کشور همش به خدمت از همی فامیلاست، همی جوانایی که استعداد دارن ما به خدمتشان هستیم. بیاین از این وقت زمان استفاده کنن، بهترین وقت زمانی است.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. در این بخش برنامه شما را دعوت میکنم با شنیدن صحبت های فیض‌الله آریوبی، قهرمان رشته مجزنی که در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
فیض‌الله آریوبی هستم، یک تن از قهرمانان تیم ملی بوکسینگ، قهرمان وزن 81 کیلو. من بسیار علاقمند بوکس بودم. در سال 1394 تمرینات بوکس آغاز کردم در کمیته ملی المپیک تحت نظر استاد قاری زاده و استاد قدیر سلطان افغانستانی که توانستم 16 مسابقه داخل افغانستان که هیچ باخت ندارم، 4 مسابقه خارج از کشور که 3 برد 1 باخت دارم. مسابقات خارجیم در مسابقه اولم در کشور هندوستان برگزار گردید که توانستم مریپ کنیا خود شکست بدم و آخرین مسابقه در کشور روسیه برگزار شد که توانستم مریپ روسی را شکست بدم و مدال طلا را به دست بیارم. من بسیار علاقمند رشته بوکسینگ بودم وقت که مسابقه مایک تایسون و محمد علی کلی را از طریق تلویزیون ما می دیدم. بسیار علاقمند و شوقی بوکس شدم. 5 سال میشه که عضو تیم ملی بوکسینگ افغانستان هستم. ورزشکاران مشکلات بسیار زیاد داره. در افغانستان ورزشکاران هیچ توجه صورت نمیگره. ما تقریبا 3 ماه میشه که بر مسابقات جام جهانی ژاپن که کسب اول سهمیام در اردن برگزار میشه آمادگی میگیریم، از جیب شخصی خود مصرف میکنیم، قرنطینه هستیم. ما قرنطینه ما تا بال معلوم نیست. تقریبا 3 روز بعد در کشور اردن مسابقه دارم که تقریبا 54 کشور در او مسابقات اشتراک میکنه. فعلا من مجرد هستم. غیر از ورزش دیگه درس خود ادامه دادیم، درس خود میخوانم، مکتب خود خلاص کردیم. فعلا انگلیسی و عربی زبان را تعقیب میکنم. پیام ما به جوانایی است که بیان ورزش کنن، از کارهای منفی دست بگیره، نه تنها که بوکس باشه، هر ورزش که باشه تمرین کنه تا صحتمند باشه و برعکس سیرنگ افغانستان در جهان به اعتزاز بره.
در این بخش برنامه توجه کنید به مطلب معلوماتی در مورد ورزش باسکتبال که همکارم فرشته ندا آماده کرده است.
ورزش باسکتبال را برای اولین بار در سال 1891 میلادی جیمز اسمیت استاد پوهنتون سیرینگ فیلد امریکا رایج کرد. اسمیت از کانادا بود و تابعیت امریکا را داشت. بازی باسکتبال همان وقت به زودی در مناطق دیگر گسترش یافته و علاقمندان زیاده پیدا کرد. در سال 1894 برای این بازی قوانین ساخته شد و در سال 1904 میلادی زمانی که سومین مسابقات المپیک انجام می شد این بازی از سوی امریکایی ها انجام شده و بعداً به کشورهای اروپایی انتقال یافت. در سال 1913 میلادی در کشورهای آسیایی به خصوص در فیلیپین، چین و روسیه رایج شد و بازیکنان خود را پیدا کرد. در سال 1932 میلادی برای این ورزش فدراسیون جهانی ایجاد شد. هرچند در نخست این ورزش میان 50 ورزشکار بازی می شد، اما بعداً این تعداد به 10 بازیکن کاهش یافت. در حال حاضر این بازی با حضور 2 تیم 5 نفری بازی می شود. هر تیم می تواند تا 12 نفر عضو داشته باشد، اما تنها 5 نفر وارد میدان بازی می شوند. برای هر مسابقه این بازی 4 داور تعیین می شود. 2 داور میدان و بازیکنان را نظارت می کنند. داور سومی منشی میدان خوانده می شود و داور چهارم نمرات هر دو تیم را می شمارد. وقت بازی برای جوانان 50 دقیقه شامل 2 بخش 20 دقیقه و 10 دقیقه تفریح است. اما اگر نتیجه بازی مساوی باشد 19 دقیقه وقت اضافی در نظر گرفته می شود. میدان باسکتبال بین 25 تا 27 متر طول داشته و عرض آن بین 13 تا 15 متر پذیرفته شده است.
شنونده های برنامه، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان تهیه کرده بودیم. تا هفته ی آینده خداوند یار و مددگار همه‌تان.
Oh.
شکستی آخر تو هم که مستی
کم تر گون افسانه جامی دیگر
شرابا